بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. تفسیر از مباحث و ادله تجرد نفس ناطقه دانسته شد که قوای مدرکه، بلکه جمیع قوا از شؤون نفس ناطقه اند، لذا هیچ مدرکی جسمانی نیست، خواه مدرک کلیات باشد و خواه مدرک جزئیات. همینجا باید بخونیم دیگه ها؟ بله جا ممنون. خب چون بحث در تجرد نفس بود و ادله‌ای که تا الان اقامه شده، این ادله بعضی ها تجرد عقلی نفس رو اثبات می کردن، مثل اون بحث صور علمیه که معقولات چون که تجرد تام دارن ولذا ظرفشون به آئ معقولات هم که نفس هست باید تجرد تام داشته باشه، و مهمترین علتش هم زیر سر مناسبت بین مدرک و مدرک بود. اگر مدرک و معلوم تجرد عقلی داره، مجرد تام هست، باید مدرک نفس ناطقه هست هم تجرد تام داشته باشه. بعد از او چند تا دلیل دیگر اقامه شد در این که نفس تجرد داره به تجرد برزخی در موطن قوه خیال. بعد این نکته رو هم در مباحث قبل عنایت فرمودید که مطلقا همه قوای نفس شؤون نفس هن. این فرمایشی که الان آقا می فرما، قبلن هم که فرمایشات داشتن، برمی گردد به مبنای شریف حکمت متعالیه که آیان مشا نفس را در مقام قوه عاقله در ادراک کلیات مجرد می دونن. اما قبل از قوه عاقله نفس را در موطن قوه وهم، قوه خیال و حواس پنجگانه مجرد نمی دونن، مادی می دونن. مثلا شیخ و رئیس در نفس شفا رسمن استدلال اقامه کرده که قوه خیال و قوه وهم که به نظر اونها غیر از عقل است، اینها مجرد نیستن، مادی هستن. و نحوه برهانش هم اتفاقا از اون جاهایی که یکی از جاهای پیچیده بحث شفا، نفس شفای مرحوم شیخ هم همین این نحوه اقامه برهان بر مادی بودن قوه خیاله. گرچه حالا اینجا حرفش پیش آمده، مرحوم شیخ و رئیس در نفس شفا، در الهیات شفا و اینها به روش مشا حرف زده. خیلی نباید سر به سر او بذاریم، داره روش تقریری بحث را به روش عامه مشا، به خصوص مشا متأخر بحث رو پیش کشیده. منتها بعضی از جاها مباحث را به یک مراتب خیلی عالیه‌ای سوق داد، بعضی از جاها مثل همین بحث تجرد باز بحث رو به همون روش مشایی تمام کرده. اما نظر شخصی خودش در این که قوه وهم یا خیال مادی هست یا مجرد هست، اون را در کتاب شریف عیون الحکمه و در تعلیقاتشون پیش کشیدن که تعلیقاتشون مربوط به تعلیقات بر الهیات شفای خودش، گویا که همون جوری که صدر متعلهین بر الهیات شفا تعلیقات سنگینی دارن، خود مرحوم شیخ هم اتفاقا بر الهیات خودش تعلیقاتی داره که این فرمایشات تعلیقاتشون رو شاگردهاشون ازشون سوال میکردن ایشون جواب میداد، جمع جور شد و به اسم تعلیقات چاپ شد که الان هم چاپ شده هست تو بازار، منتها متنش عربی. قرار تو تعلیقات خیلی حرفای مخصوص شخصی خودش را اقامه کرده، در نفس شفا، در الهیات شفا بیشتر به روش عمومی مشا حرف زده. قرار یکی از نکات عامه ایشون همینه که قوه خیال را و قوه وهم را مادی میدونه. خب روی مبنای مشا عنایت بفرمایید که اونها نفس را در مقام قوه عاقله فقط مجرد میدونن، بعد قوای نفس را به عنوان آلات نفس، وسیله نفس مطرح میکنن که نفس دارای وسائلیه و نفس با این وسائل کار میکنه، به این معنا که نفس را و قوا را به یک نحوی از هم تفکیک میکنه. اما حکمت متعالی اینجوری نیست. حکمت متعالی صدر المتعالین قوای نفس را آلات نفس نمیدونه، بلکه به عنوان شؤون نفس میدونه که ما یه حقیقت داریم، همینطوری که از درس 25 به بعد ملاحظه فرمودید جلد اول، که انسان موجود ممتد از فرش تا فوق عرشه، ولذا نفس را به عنوان، یعنی انسان را، هویت انسان را یک حقیقت میدونه و این حقیقت دارای شؤونیه که این شؤونش از حواس پنجگانه او گرفته تا قوه وهم و خیال و عقل، اینها همه از شؤون نفس ناطقه، حتی عقلم شأنی از شؤون نفسه. و طبق مبنای مرحوم آخون صدر متعلهین و به تبع ایشون متعله سبزواری علامه طباطبایی ها هست، آقا ملان اینجا در این تبصره عنایت می فرماد که تمام قوای نفس اعم از قوای کلی و قوایی که مدرک جزئیات باشن همه مجردن. این نظر خیلی نظر بلندیه که الان به فرمان از مباحث و ادله تجرد نفس ناطقه دانسته شد که قوای مدرکه، بلکه جمیع قوا از شؤون نفس ناطقه هم با اون روش مشاع جدا میشه، که اینها میگن که قوای نفس آلات نفسن، نه قوای نفس شؤون نفسن. چرا وقتی شأنی از شؤون شد هیچ زی شأنی از شأن خودش جدا نیست؟ اون وقت اینها الان این مبنا ما رو بعدن در باب معرفت نفس بالا میبره. این که مثلا آقا میفرماد که نفس در مقام ذات و صفات و اسمایش به وزان ذات حق، صفات و اسمای حق، طوری که خودت رو ملاحظه کنی میبینی که آلن فی دنوهی و دانن فی علوهی، در این حالی که بالاست در این حال پایینیه، در این حالی که دنوه داره باز عالیه. چرا؟ برای اینکه به وزان اوصاف الهیه که هو آلن فی دنوهی و دانن فی علوهی. این وصال اون مبنا را برای اون نکات عرشی بحث فراهم میکنه. خب پس جمیع قوا از شؤون نفس ناطقن، لذا چون که حالا مبنا اینه که همه قوا از شؤون نفسن، هیچ مدرکی جسمانی نیست در نفس، هیچ مدرکی جسمانی نیست، حتی حواس پنجگانه، حتی حواس پنجگانه نفس هم مادی نیستن، جسمانی نیستن، مجردن. بله قوه باصره وسیله و آلت به نام این چشم ظاهری داره، این چشم ظاهری این مادی هست، حرفی نیست، اما قوه باصره مادی نیست. قوه باصره غیر از این چشم طبیعیه، چشم طبیعی وسیله قوه باصره است، آلتشه، ولی دادم چشم طبیعی رو میبنده باز میبینه، که باز میبینه میبینه. اون دیدم پس چیه؟ پس معلوم قوه باصره. قوه باصره چه میخواد چشم طبیعی باشه چه میخواد نباشه، گرچه نفس مستکفی ناقص مجبوره که با چشم طبیعی رو داشته باشه که تا با قوای خودش بتونه با خارج ارتباط برقرار کنه. لذا هیچ مدرکی جسمانی نیست، خواه مدرک کلیات باشه مثل قوه عاقله. قوه عاقله من و شما مدرک کلی هاست، همش مفاهیم کلیه را ادراک میکنه، معنای کلی انسان، معنای کلی آب، حیوان، هرچه، هر معنای کلی را که مقید به غیب نباشه. و خواه مدرک جزئیات که تصدیق میفرمایی قوه خیال، قوه وهم، که اگر وهم را عقل ساقط گرفتیم قوه جدا از عقل نیست، منتها اگر این قوه در معنای ادراک مفاهیم کلی ادراک کنه اسمش عقله، اگر نه جزئی معنا ادراک کنه اسمش وهمه، که همین یه قوه است که به لحاظ اون کلی فهمیش میشه عقل، به لحاظ جزئی فهمیش میشه وهم. حالا اگر این شده و وهم و قوه خیال و قوه متخیله و قوه حافظه و قوه حس مشترک و بعد حواس پنجگانه باصره و شامه و ذائقه و لامسه و سامعه، اینها همه میشوند مدرک جزئیات. پنج تا حس جزئیات رو ادراک میکنن میدن به حس مشترک. اینا دیگه بحث قوا خیلی شریفه، خیلی شیرینه. برای عزیزانی که دوستان طلبه ها درس داشتیم نفس شفا، اونجا خیلی به جز این حرفا بیان شده، یا جلد پنجم همین منظومه طبع جدید که با تعلیقات آقا چاپ شده، اون اوائل جلد پنجمش مربوط به بحث قوای نفسه، از حواس پنجگانه ظاهری و حواس باطنی همین باز پنجگانه و بعد بالاتر از این وهم و خیال و حس مشترک و قوه متخیله و قوه حافظه و بعد قوه متخیله به یک اسم قوه متصرفه است، باز همی قوه به یک اسم دیگر به یک کار دیگر قوه متفکره است. اینها آقا تمام در بحث قوا انشاءالله باید بهش رسید و پرداخت. الان تو این دروس معرفت نفس تا تموم بشه متاسفانه بحث قوا رو نداریم. دلیلش این بود که بنا بود ادام پیدا بکنه بحث قوا بیاد تو مسیر بحث که دیگه درس منقطع شد و بحث قوا به نحوه تقریبا نیمه مبسوطی منتقل شد به نصوص الحکم بر فصوص الحکم. منتها بیشتر اگر بخوای به صورت بحث خوبی داشته باشیم باید یا نوارهای نفس شفا را زحمت بکشید گوش بدید، یا نفارهای نفس منظومه جلد پنجم را با زحمت بکشید که انشاءالله قوا براتون حل بشه. قوا، بحث قوا خوب چیزی میشه، اون وقت اینها تسلط میده عزیزانمون را در اون چرا که از ناحیه ادراکات برای نفس به دست میاد در امور جزئیه. بعد اینها باز میشه در مباحث خواب کمک میکنه، در بیداری کمک میکنه، در تعبیر خواب کمک میکنه. بحث قوا خیلی جایگاه داره. بعد اون نکات و لطایفی که مرحوم جناب شیخ الرئیس در هنگام تنظیم بحث قوا در امور قوه خیال و قوه متخیله در مورد خواب القا کرده، بعد همین بحث ما را میکشونه به امور خوارق عادات نفس که تعبیر میشه به آیات نفس، که ببینیم اسرار این نشانهایی که در نفس پدید میآید، از خوابها، از بیداریها، از کسانی که حتی شعبده بازی میکنن و فرمایشات دیگری در این باب خیلی وسیع پیش میان و تأثیر و تأثراتی که از ناحیه قوا میشه بر دیگران گذاشت و از اون جاهایی که باز بحث تصرفات نفس در عالم پیش میان که افراد میتونن افراد دیگر را در تحت تسخیر قرار بدن، به یک نگاه کردن، به یک مثلا حرف زدن، به یک نحوه و اشکال و صوری را ایجاد کردن، اینا دیگه بحث وسیع میشه. همه اینها برمیگرده به مسئله قوای نفس. پس قوا مطلقا بشن مجرد. دانسته شد که نفس ناطقه انسانی از عالم طبیعت بیرون نیست، بلکه موجودی است ورای آن. و دانسته شد که نفس ناطقه انسانی از عالم طبیعت نیست، بلکه موجودی است ورای آن. و نیز اون گوهری که نفس را از قوه به فعل می‌کشاند موجودی است ورای طبیعت. الان دیگه اینا مطالب والا چون قبلا هم خوندیم نظر شریفتون هست دیگه، نباید معطلی داشته باشین. این که الان می‌فرماد نفس از عالم طبیعت نیست، این معناش این نیست که بگیم پس ما الان نفس نداریم. مگر چرا؟ خود تو عالم طبیعتیم دیگه، پس کجاییم؟ نفس به لحاظ ذاتش از موجود مادی نیست، وگرنه در مقام فعلش تعلق به بدن داره که الان در مقام فعل و آثار وجودی خودش را در عالم طبیعت ظهور میده. این تعلق به بدن داره، داره ادراکاتش را، امور افعالش را در مرتبه بدن ظهور میده. ولی نفس ذاتاً موجودی از عالم ماده نیست. البته بازم از عالم ماده ذاتاً هم نیست، یعنی در سیر جسمانیت الحدوثیش کم کم به سرحد تجرد رسیده و الان ذاتاً مجرده، اما در مقام فعلش همچنان در عالم ماده هست. به این معنا که تعلق به جسم و بدن و عالم ماده داره و آثار خودش را از ادراکاتش، از افعالش، اینها را در موطن بدن ظاهر میکنه. میخوره، میاشامه، راه میره، حرف میزنه، خیال میکنه، همینجور افعال از او صادر میشه. این که الان میفرماید پس دانسته شد که نفس ناطق انسانی از عالم طبیعت نیست، بلکه موجودی است ورای آن، یعنی ذاتاً موجود مجردیه ذات نفس. اما از جنبه فعل چرا؟ هنوز تعلق با عالم طبیعت داره. تا کی داره؟ تا هر موقعی که در جسم طبیعی تو این و این بدن رو داره تدبیر میکنه و تعلق تدبیری به بدن دارد. خب نفس در عالم ماده. حتی اگر نفس از این بدن هم جدا بشه، این جسم طبیعی رو رها کنه که میگیم فلانی مرده، حتی اگر جسم رو هم رها کند، اما نفس هنوز به سرحد فعلیت نرسیده، یعنی هنوز به سرحد عقل بالفعل نرسیده، هنوز عقل بالقوه هست، عقل بالملکه هست مثلا، ولی هنوز عقل بالفعل نشده. باز همچنان باید تعلق با عالم طبیعت داشته باشه. اینجاست که بحث تکامل برزخی را تأمین می‌فرمایی. پس الان درست می‌فرمایی نفس در مقام ذاتش مجرد از ماده، اما در مقام فعلش چون تعلق با عالم ماده داره، این در صورتی تعلقش را از عالم ماده بر می‌داره که در مقام تجرد ذاتیش بالفعل بشه، کامل بشه، یعنی به سرحد عقل بالفعل برسه. وگرنه اگر عقل بالفعل نشود، هیچگاه تعلق نفس از عالم ماده قطع نمیشه. ولذا افراد میمیرن علی الظاهر، به تعبیری از چشم ما در میرن، اما اینها هنوز تعلقشون از عالم ماده قطع نشده، اینا همچنان در برزخ به سر میبرن. اینجا که الان میفرمایید نفس از عالم ماده نیست، بلکه موجودی ورای ماده هست، اون وقت این تکامل برزخی رو وقتی بهش میرسید، اونجا میبینید نحوه تعلقات نفس خودشو نشون میده. میگیم درسته که نفس ذاتاً مجرده، اما چون تعلق به جسم و جسمانیات و عالم ماده داره، ولذا میبینید که دائماً در عالم طبیعت به سر میبره. و نفس در صورتی از عالم طبیعت به طور کلی، به طور کلی قطع علاقه میکند که توجه ذاتی نفس به غیب ذات خودش و به غیب عالم مجردات تام بشه، طوری که دیگه تعلق را از اینجا برداره. در اون صورت حتی نفس دیگه از حالت برزخی هم در میره. چون شما در اصطلاحات روایی ما دنیا داریم و عالم برزخ داریم و عالم آخرت. در اصطلاحات علمی خودمونم الان میگیم که انسان دارای مرتبه مادی هست و طبیعی دنیایی و مرتبه مثالی هست و مرتبه عقلانی. این سه مرتبه مادی و مثالی و عقلانی میاد در زبان شرع مقدس به نام لفظ دنیا و برزخ و آخرت تعبیر میشه. درست؟ دنیا و برزخ و آخرت. نهایت بفرمایید دنیا هست. حالا یا به روش مشا حرف بزنیم یا به روش حکمت متعالیه، که حکمت متعالیه میگه که از همین نطفه‌ای که تکون پیدا میکنه منعقد میشه که تا بچه به وجود بیاد، همین این نطفه که مادی هست، الان جسمه، یه قطره هست، یه ذره هست، حالا هرچه هست، یا یه قطره آبه یا کمتر از قطره و یه ذره، به تعبیر آیون الان میشه مثلا اسپرم و ژن و امثالی تعبیرات، هرچی میخواد بشه. بالاخره جسم. این جسم به تعبیر حکمت متعالیه کم 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 دو تا استکمال درش پیش میاد، دو تا حرکت جوهری استکمالی. یک حرکت جوهریش اینه که این یه قطره آب میشه یه بدن، الان یه بدن کامل. و یه حرکت جوهریش اینه که تو متن همین نطفه یه قوه‌ای هست که این قوه میتونه نفس بشه، اونم به حرکت جوهری الان شده نفس. منتها نفس و بدن جدا نه، بلکه نفس و بدنی که در حقیقت یه حقیقت هست، منتها به عنوان مرتبه نازله و مرتبه عالیه. خیلی خب، تا موقعی که این مرتبه نفس که تجرد هست با مرتبه بدن که مادی است با هم دیگر اتحاد وجودی دارن در نشأه طبیعت، می‌فرمایید که انسان مادی، ما در دنیا هستیم، دنیوی هستیم اصطلاحا. اگر آمد و نفس در سیر استکمالی طوری قوی شد که این بدن و جسم طبیعی را، نه بدن را، یکی این باید روی حساب حرف زد، بدن را از خودش دور نمی کنه، چون هیچگاه نفس بی بدن نمی شه، بلکه بدن مادی خودش را به عینه بدن مثالی و اخروی می کند، منتها کنجاره ماده و جسم را از او می گیره، که در درس 99 هم داریم، قبلا هم داشتیم عرض سندیم. منتها جسمیت بدن، این جسم طبیعی این بدن از اون منسلخ میشه. اون وقت باز نفس در این حال که میگیم شخص مثلا مرده، نفس در این حال میشه حالت برزخ. خب تا کی برزخه؟ تا اگر حالا اینجا دو بحث میشه، اگر نفس از جسم طبیعی منقطع شد اما خودش در مقام ذاتش عقل بالفعل شده، مثل نفوس انبیا، نفوس ائمه، نفوس کمن، که اینها عقلشون در همین نشأه با این بدن هستن، عقلشون بالفعل میشه، عقل بالمستفاد میشه. اگه این باشه، مثل اینکه پیغمبر از دنیا میره، جسد مبارکش رو تو قبر مبارکشون دفن کردن، حضرت بی بی همینطور، ائمه همینطور، اینها دیگه برزخ ندارن این نفوس. چرا؟ برای اینکه اینها بعد از انقطاع جسم از بدن، اینا هیچ نحوه تعلق استکمالی به عالم ماده نداره. چون دیگه اصلا بگن که خب هنوز چون نفس ما کامل نشده، عقل ما بالفعل نشده، پس یک نحوه تعلقی به عالم ماده داشته باشیم که استکمال بی ماده نمیشه، سیر استکمالی بدون ماده نمیشه، پس تعلق داشته باشیم. اینجوری در اونها نیست، در نفس اونها نیست. منتها به اینها میگیم در دنیا هستید، برای اینکه خب بالاخره انما انا بشر و مثلکم، این جسمو که دارن تا موقعی که حالا سن مبارکشون 10 ساله 25 ساله مثل حضرت امام جواد علیه السلام یا ائمه دیگر علیهم السلام 45 سال بودن 60 سال بودن این حدودا، یا مثل حضرت نوح که عمری بیش از 2000 سال داشته، خلاصه چون با این جسم طبیعی در عالم ماده به سر میبرن پس دنیا رو دارن. دیگه نمیشه بگیم اینا دنیا ندارن، نه، از این جنبه اینا هم اهل دنیا هستن. به این معنا فلسفی داریم حرف میزنیم و نه اون بحثای اخلاقی که اهل دنیا و اهل چه، اون نه، اون بحث اخلاقی است، این الان بحث فلسفه است. اینا بس دنیا دارن، دنیاشون چیه؟ اینه که نفس ناطقه مجردشون با بدنشون که تعلق تدبیری به بدن داره تو نشأه طبیعت به سر میبرن. قل انما انا بشرون مثل، این میشه دنیا. اما وقتی نفسشون از جسمیت این بدن جدا شد، چون اینها عقل بالفعلن و کاملن، یعنی دیگه از قوه به فعل معنا نداره برن، تازه اون موقعی هم که با این بدن بودن از قوه به فعلشون به صورت ازا شاء ان علمو علمو بود، نه مثل ماها که از قوه به فعل را مجبوریم که به صورت تدریج مثلا بر اساس علم فکری یا بر اساس سیر و سلوک طی کنیم. نه، اونا اینجوری نیستن، اونا نفسشون قویه کامله، اونا میتوانن هر چه کمالاتی رو که میخواهن از عالم غیب به صورت نفس مکتفی بگیرن، نه به صورت نفس مستکفی. ولذا اگه از نشأه طبیعت رخت بربستن، اونا اصلا برزخ ندارن. چرا؟ برای اینکه برزخ مال نفسی است که از جسم طبیعی منقطع شد، هنوز کامل نشد، هنوز به فعلیت نرسید. این مجبوره که یک نحوه تعلق با عالم ماده داشته باشه تا بتونه سیر استکمالیش رو ادامه بده، که میگیم تکامل برزخی. ولذا اینها که به عالم ماده تعلق دارن بعد از موت طبیعی، که تا تکامل برزخی پیدا بکنن و در تکامل برزخی عقل بالفعل بشوند و کامل بشوند که دیگه به طور کلی از نقص در بیاین، اینها چون باید همچنان با عالم ماده تعلق استکمالی داشته باشن، این محدوده تکاملشون رو تعبیر میکنیم به برزخ. برزخ هم ولذا شخص از جنبه موت طبیعی به ظاهر مرده، اما هنوز در برزخ به سر میبره. یعنی چه؟ یعنی اینکه هنوز کامل نیست و تعلق به عالم ماده داره، تعلقش هم تعلق استکمالیه، یعنی تعلقی است که میخواهد ناقص است به کمال برسه، ولذا در برزخ به سر میبره. کی میشه آخرت؟ اون موقعی که نفس او به فعلیت برسه و تعلق استکمالیش را از نشأه طبیعت منقطع کنه. اگر به کمال رسید و تعلق استکمالی رو دیگه قطع کرد، این دیگه به طور کلی میشه اخروی، ولذا دنیا داره و برزخ داره و آخرت، که برزخیت نفس او زیر سر تعلق استکمالی نفس اوست به عالم ماده. اما اونهایی که عالم دنیا هستن که جسم طبیعی داره، بعد از اینکه از جسم طبیعی جدا شدن، میگیم موت طبیعی پیش آمده، مرگ پیدا شده، حالا یا به شهادت رسیدن یا به هر دلیل از این نشأه رفتن، اینها دیگه چون کاملا نیاز به استکمال ندارن و نیازی ندارن که تعلق استکمالی با عالم طبیعت داشته باشن، اینها یک آن به طور کلی اخروی میشن، اصلا دیگه برزخ به اون معنای تکاملی نخواهند داشت. این یک مطلبه. مطلبی که در این بحث دنیا و برزخ و آخرت مطرحه اینه که در حقیقت بر میگردد به تعلق، یعنی بر میگرده به نحوه تعلق نفس. اگر نحوه تعلق نفس طوری باشه که با این بدن مادی تعلق به عالم ماده داشته باشه، اینو میگیم دنیایی. اگر نحوه تعلقش این باشه که از ناحیه این بدن دیگه تعلق نداره به عالم ماده، اما یک نحوه تعلقی داره همچنان، این میشه برزخ. اما اگر آمد نه از ناحیه بدن با عالم تعلق داره به طبیعت و از نه از ناحیه غیر بدن تعلق به عالم طبیعت داشته باشه جهت استکمال، اون میشه آخرت. حالا بخوایم تمثیلش بکنیم، مثلا مثل این که ما الان یه خونه ای داریم، سالیانی در این خونه هستیم، خب بالاخره باش حشو پیدا کرد. اگر خواستیم از این خونه به یه خونه دیگری منتقل بشویم، تا موقعی که در اون خونه هستیم میشه دنیای ما، ولی به محض اینکه از این خونه منتقل شدیم به خونه دیگر، آخه نه اینکه سالیانی با این خونه در ارتباط بودیم، تعلق داشتیم طوری که هنوز دل ما پیش ایشونه، رفته تو خونه دومی اما هنوز دل از خونه اولی نکنده، هنوز تعلقش، فکرش، ذکرش به خونه اولی هست. مثلا روز اول که منتقل شد دیگه خیلی دلش برای خونه اولیه، روز دوم، روز سوم یه کمی کم میشه، اما همچنان تعلقش هست. تا که تا موقعی که طوری با اون خونه دومی ارتباطش و علاقش زیاد میشه که دیگه به طور کلی علاقش از خونه اولی گرفته میشه. پس تا موقعی که تو اولی بود دنیای او، وقتی به خانه دومی رفته اگر به خانه اولی تعلق داره، حالا هر نحوه، اگر تعلق او یک روز، ده روز، یک ماه، یک سال، ده سال، هرچی باقی مونده، این میشه برزخ او. اما اگر طوری شده که دیگه از خانه اولی یادش رفته، اصلا به طور کلی اون سویی شده، این دیگه میشه آخرت. ولی زال انواس نمیبینی؟ اینا تا موقعی که اینجا هستن خب با جسم طبیعی با ما ارتباط داره. به محض اینکه از این نشأه سفر کردن، اوائل میبینید همه او را خوابش میبینن، او هم یه خبرهایی از اینجا داره، اصلا این چرا؟ چون تو برزخیتش، یا خودش همچنان به اینجا تعلق داره. بعد میبینه حالا یه مدت زیادی که گذشته از طرف ما یواش یواش داره رابطه قطع میشه. الان کی از ما هست که در طی سال مثلا هفتمین جد خودمون یاد داشته باشیم؟ اولا که اصلا اسمشو نمیدونیم، و ثانیاً اگر هم یه وقتی پیش بیاد در قالب یه کلی خدا پدرهای ما رو بیامرزه به صورت یه مفهوم کلی از اونا یاد کنیم، وگرنه میبینیم برادر او، مادر او، فرزند او از دنیا میره، الان یه روز اول خیلی ناراحته دیگه شدت، روز دوم، روز سوم کم میشه، روز هفته داده کم میشه، سالش دیگه کم میشه، یواش یواش طور میشه که دیگه داره میره تو بقعه فراموشی. پس اون موقعی که با بدنش بود دنیا، حالا که بدن از او گرفته شد همچنان باز به یادشه، میشه برزخ. وقتی به یادش اصلا فراموش شده دیگه میشه آخرت، منتها از این طرف به تعبیری آخرت زود حاصل میشه، چون افراد زود میتونن اموات خودشونو فراموش کنن، اما از اون طرف چون کامل اگر نباشن، تا کامل نشون اخروی نمیشن، از اون ور تعلق قطع نمیشه. حالا لحن روایات رو میبینید که مثلا از این ور ما رو هی تایید میکنن که آقا به یاد امواتون باشید، مقبره براشون درست کنید، قبر داشته باشید، حتی مقبره ها رو یه طوری بشه که آثار داشته باشن. اینا چرا؟ این برای این است که ما وقتی اونا از دنیا رفتن اوائل به یادشون هستیم، کم 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 بر اساس اشتغال نفس ما به عالم طبیعت باعث میشه که دیگه فراموش میشه، اما از اون طرف دیگه فراموش نمیشه. این که در روایات میبینید میگه که بعضی ها هر شب میان، بعضی ها هفتگی میان، بعضی ها ماهانه میان، سالیانه میان، یا دائما به اینجا توجه دارن که آقا برای ما یه چیزی بفرستید. اینا معلوم میشه این افراد نیازمند به تکاملن و همچنان سیر استکمالی دارن و در تکامل برزخی به سر میبرن و مجبورن برای تکامل خودشون یک نحوه تعلق با عالم طبیعت داشته باشن. حالا اگر در این نحوه تعلقشون با عالم طبیعت من و شما هم بتونیم یک کمی با قرآن خوندن، با خیرات، با نماز قضا، با چه هرچه بتونیم کمکشون بکنیم، اینا بهشون خیلی بهره ها میرسه. حالا اگر ما کمکشون نکنیم هم بالاخره اونها باید به اینجا تعلق داشته باشن، کامل بشن. این دیگه راهی نداره، چون تفره محال. این حالت فرمایید چرا در روایات فرمودن امام صادق فرمود که ما از برزختون میترسیم، قیامتتون نمیترسیم. ما قیامت میتونیم شما رو شفاعت کنیم، اما شما تا به شفاعت ما برسید در برزخ رو فقط بتونید طی کنید. این برزخ زیر سر اون سیر استکمالی نفس است در تکامل برزخی که تا بتونه به سرحد این که قابلیت شفاعت پیدا کنه رو برسه. وگرنه اگر سیر استکمالی پیدا نکنه در تکامل برزخی تفره محاله. نمیشه که یک دفعه از عالم ماده بپره بره آخرت. این تفره محاله. اونجا که میگیم تکامل برزخی ندارن آخرت میشن، برای اینکه همینجا به فعلیت رسیدن، کامل شدن. اما اگر انسانی کامل نشود، خب راهش اینه باید با عالم ماده تعلق داشته باشه، چون تکامل بی ماده نمیشه. رفتن از قوه به فعل بدون ماده نمیشه، که باید ماده باشه، یعنی باید عالم طبیعت باشه. خلاصه حالا این شخص جسم طبیعیش رو از دست داده که نمیتونه با عالم طبیعت برقرار کنه، از راه دیگر برقرار میکنه. این دیگه مربوط به بحث تکامل برزخی بشه که اونجا چه نظر بدیم که ببینیم اینا چجوری با اینجا با این عالم طبیعت تعلق دارن، ارتباط برقرار میکنن. الان با این بدن هستیم، با اینجا ارتباط برقرار میکنیم، معلومه. اما وقتی بدون این جسم طبیعی باشیم چه نحوه با عالم ماده ارتباط برقرار میکنیم تا کامل بشیم؟ اون میفته تو بحث تکامل برزخی، درست؟ پس اینا تو برزخ به سر میبرن. چرا؟ چون تعلقشون از اینجا منقطع نمیشه. به محض این که کامل شدن، تعلق استکمالیشون از اینجا منقطع شد، دیگه اصطلاحا میشن اینا میشن اخروی. البته اونایی هم که اخروی شدن، حالا یا اول موت طبیعی یا بعد از مدتی بعد از موت طبیعی، خلاصه به فراخور استعداد افراد مراتبه، وقتی اخروی شدن باز معناش این نیست که تعلق با عالم طبیعت ندارن. تعلق دارن، اما دیگه تعلقشون تعلق استکمالی نیست، تعلق تکمیلی. مثل ما الان به اهل بیت علیهم السلام توسل میکنیم، اونها هم به ما نظر میفرماین، پس اونا هم باید یک نحوه به این عالم طبیعت تعلق داشته باشن. بی تعلق که نمیشه. حیث این که ما توسل میکنیم به محضر شریفشون برای این است که بگیم آقا یه نظری به ما بفرمایید، یه نظری به عالم طبیعت بفرمایید. خب پس بازم چه اونهایی که کاملاً چه ناقصن، همه بالاخره با عالم طبیعت به طور کلی جدا نمیشن. منتها برای استکمالی اگر به طور کلی جدا شدن، دوباره تعلق تکمیلیشون پیش میاد. بلازه چه بسا خیلی از جاها میشه، حتی اموات ما، گذشتگان ما، شاید 70 پشت ما، 700 پشت ما، چه میتونه؟ یا حتی اموات دورهای دیگر رتخ و فتخ زمین، خشکی و گسترده شدن خشکی، شاید اونا هم الان به ما کمک هایی بفرمایین، عنایت هایی بفرمایین، ما خبر نداشته باشیم. اینه که هیچگاه به طور کلی عالمی از عالم دیگر گسیخته نمیشه. یعنی ولو از نشأه طبیعت این همه انسان ها الان رخت بربستن، چه در این دوره چه در دورهای دیگر، اما معناش این نیست که یعنی اینا به طور کلی اصلا ارتباط با عالم ماده رو قطع کردن. نه، اونایی که ناقصن باید ارتباط داشته باشن تا کامل بشن. اینایی هم که ناقص بودن و کامل شدن، و چه اونایی که از اول کامل بودن از این نشأه رفتن، بازم همچنان به عالم طبیعت توجه دارن. ما منتو توجهشون توجه تکمیلی است. هیچگاه عالم از هم گسیخته نمیشه. همونی که فرمودید تمام عوالم با هم دیگر پیوستگی دارن، پیوستگی اشیاء همه عوالم این اختزا میکند به این که هیچگاه عالم از هم گسیخته نمیشه. انسان هم هیچگاه از هیچ عالمی گسیخته نمیشه. بالاخره هست. حالا یه وقتی به تعلق استکمالی هست، یه وقتی به تعلق تکمیلیه. مثل اینکه همین اولین بار که نطفه بود تا نفس بشود، این قوه‌ای که در نطفه بود چقدر به نطفه علاقمند بود، تعلق داشت تا خودش به سرحد نفس نباتی و حیوانی و انسانی برسه و خیلی تعلق داشت. اما این موقع الان تعلق استکمالی داشت، ولی بعد از این که این نطفه به سرحد نفس ناطقه انسانی رسید و عقل انسانی شد که الان عقل انسانیه، نفس مجرده، اینم بازم الان باز تعلق به بدنم داره. این چه نحوه تعلقیه؟ مثل ائمه تعلق به بدنم داشتن، با اینکه علی الظاهر این بدن شریفشون رو دیگه برای استکمالشون نیازم نداشتن. درسته بر اساس جسمانیت الحدوث باید ابتدا تعلق داشته باشن تا به سرحد تجرد برسن، ولی وقتی نفس اونها از عقل هیولانی عقل بالفعل شد که به تعبیر شیخ و رئیس فرمود اونا چون نفسشون نفس خودکفاست، اونها آنن نفس هیولانیشون آنی عقل بالفعل میشه که بخوان از عالم غیب بگیرن. پس دیگه خیلی نیازمند به بدن ندارن. اگر وجود مقدس پیغمبر 63 سال در این بدن تشریف فرما بودن، دیگه نه برای اینکه نیاز به این بدن داشت که خودش به کمال برسه. ایشون از همون روزی که از مادر متولد شده، اگرم از دنیا میرفت، عقل او عقل بالفعل، عقل هیولانی دیگه نیست. پس این 63 سالی که در این بدن بودن که باز در دنیا بودن به جهت تکمیل بود. یعنی به جهت این است که علوم معارفی رو که میگیرن در مقام عقل بالفعل از عقل فعال یا از مخرج نفوس از نقص به کمال یا از مسل، خلاص هرچی بفرمایید، از عالم غیب میگیرن، اینا برای این در بدن تشریف فرما بودن که بتونن اون معارف را، اون حقایق را از غیب بگیرن، بتونن به ما برسونن. وگرنه اگر بحث ما نبود، اونا اصلا ضرورتی نداشت که اینجا باشن. خون چیکار کنن اینجا را؟ اینجا بودن مگر غیر از این است که انسان میخواد استکمال پیدا کنه، عقل بالملکه او، عقل بالقوه او، عقل بالفعل بشه. اینا که عقل بالفعل هستن، هرچه معارف هم بخوان که از عالم غیب میگیرن، دیگه چه ضرورت داره تو نشأه طبیعت باشن؟ اینه که برای این در نشأه طبیعتن تا اون چرا که گرفتن برای اینکه ما رو کامل بکنن به ما برسونن. ولذا در حقیقت سر بودنشون و تعلق به بدن داشتنشون در نشأه طبیعت نه به جهت استکمال نفس خودشونه، بلکه به جهت تکمیل ماست. وگرنه خودشون ذاتاً استکمال پیدا کردن، دیگه کاملن. حالا اون فرمای شیخ و رئیس که تازه خیلی سنگینه در نفس شفا، که فرمود اینا عقلشون از عقل هیولانی نفسی هستن که دفعتاً عقل بالفعل میشن. حتی در عقل هیولانی به عقل بالفعل رسیدنم حرکت تدریجی نمیخوان اینا. اینا از بس که جانشون سنگینه و قوی هست، آنما عقل بالفعل هستن. ولی اینی در روایات داره، مثلا بچه در رحم اینطور حرف میزنه، اسرار میگه، حقایق میگه، و آتیناه الحکم سبی یا مقام اسمت رو در همون ابتدا برای اینها قائل هستیم. این چرا؟ برای اینکه اینا عقلشون عقل بالفعل هست. وگرنه اگر عقل هیولانی بودن و عقل بالفعل نبودن، میخواستن از عقل هیولانی به عقل بالفعل در مسیر طی راه مثلا 1 سال 2 سال 10 سال برسن، نمیشد اسمت رو از ابتدا براشون اثبات کنی. اینکه آقا در بحث اسمت هم فرمود که اسمت از همون ابتدای امر براشون ثابته، برای اینکه اینا در ابتدای امر عقل بالفعل هستن، پس از این به بعد دیگه در بدن هستن، به جهت اینکه وحی و الهامات و مکاشفات رو از غیب بگیرن به ما برسونن. اینه که لولا آجال التی کتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین. منتها یه مقطع زمانی اینجا باید در این بدن تشریف داشته باشن به حکم الهیه که تا بتونن اسرار رو به جهت تکمیل دیگران به دیگران القا بفرماین. خلاصه اون وجعلنا للمتقین اماما کار دستشون داده. اگه مسئله امامت و رسالت و نبوت اینها نبود، اینا صرفاً در مقام ولایت محض بودن که نیاز نبود اینجا باشن. این که امیرالمؤمنین فستو و رب الکعبه را در هنگام شهادت فرمود، دیگه برای خوب دیگه راحت شدیم. حالا زودتر از اینا میتونستیم راحت بشیم. منتها این درد تکمیل مردم ما را خسته کرده. اینه که پیغمبر میفرماد خودم مستقیم باشم مهم نیست، میشم. اما از این که باید اونایی که تابع من هستن اونها رو هم مستقیم کنم خسته شدن. و من تابع معک اینها رو خسته شون کرده. وگرنه خودشون عقل بالفعل هستن. اینا انشاءالله همینجور یواش یواش در مقام بحث این مبانی شما رو در فهم آیات و روایات کمک بفرماید. که پس نفس ذاتاً موجود مجردی این سویی نیست، اما در مقام تعلق در مقام افعالش این سویی هست. حالا این تعلقش یا از باب تعلق استکمالی هست که باید دنیایی باشه و برزخی تا آخرتی بشه، یا از باب تعلق تکمیلی هست مثل نفوس کامله انبیا و ائمه که اینا از همون اول امر کاملن، اگر هم فرد جسم مبارکشون هم از دستشون گرفته بشه اینا از این عالم منتقل بشن بازم اخرویان. اما چه در مقامی که تو این بدنن و چه بعد از این نشأه باز به این عالم تعلق دارن به جهت تکمیل دیگرانه. به هر حال هیچگاه هیچ انسانی از عالم ماده به طور کلی قطع علاقه محض نمی کنه. حالا یا از باب تعلق استکمالی علاقه داره، یا اگر تعلق استکمالیش هم به کمال رسیده کامل شده از باب تعلق تکمیلی به اینجا علاقه داره. هیچگاه توسل هم برداشته نمیشه. ولی ما نه تنها میتونیم الان به انبیای این دوره توسل کنیم، میتونیم به انبیای دوره قبل هم توسل کنیم، میتونیم به نفوس طیبه پاک توسل کنیم. حالا ما که نمیشناسیم، بلکه اونا که میدونن. از این طرف ما نسبت به اونها بیخبریم، اما از اونور اونا که نسبت به ما بیخبر که نیستن. ولذا چه بسایی بعضی از مشکلات ما گرفتاری های ما را نفوس مکتفی حل بفرمان که اصلا ما نه از اونا اسم میشنیدیم نه اونا رو میشنیدیم. چه خبر داریم؟ اون که مخرج نفوس از نقص به کمال است، موجودات مجرد عقلی و عالم عقل که هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاست، ایشون باید اذن صادر بفرماد ما به استکمال برسیم. حالا کیا میخوام ما رو کامل بکنن؟ خب تا اینجا ما اهل بیت علیهم السلام خودمون رو میشناسیم، به اینا متوسل میشیم. چه بسا خیلی جاها ما رو استکمال بدن. یه وقتی یه مطلبی به ذهن ما آمده، یه خطوری کرده، یه حقیقتی القا شده، و چه میدونیم از کجا آمده. حالا ما خیال میکنیم از مطالعه گرفت، از مباحثه گرفت، یا میگه نه یک دفعه به ذهن من آمده. ما همین این طرف و خبر داریم میگیم ناگهانی به ذهنم آمد. اما از اون ور چه خبر داریم که ناگهانی یعنی چه؟ کی به ذهن القا کرده باشه؟ در مقام اتحاد ذاتی نفس با حقایق اشیا کی در نفس این القا رو کرده که ما توجه بهش نداریم؟ بعد حالا یه وقتی به رخ ما بشه بله شما فلون حق فلون حقیقت به ذهنت نیامده، میگه چرا؟ میگه اونو من کردم. مثل فارابی نسبت به اون بنده خدا که قبول نمی کرد، آیه الهی فرمود، آیه فارابی چی بهشون بگم؟ فرمود بهشون بگو فلون مشکل داشتی، کی برات رفع کرده؟ اونو من برات رفع کردم. فارابی مالکیه. حالا تازه اونی که مشکل داشته اصلا یه آدم عوام مردم بود، او اصلا عالم سر محل خودش هم نمیشناخت، نمیدونه قوم چند تا آقایون هستن، تا چه برسه فارابی هزار و چند صد سال قبل رو بشناسه. و کی کار میکنه چه میدونی؟ به هر حال هیچگاه عالم طبیعت رو هیچکی دست بر نمیداره. یا به جهت اینکه خودشون کامل بشن با اینجایان، یا اینکه کامل بکنن با اینجایان. ولذا این یک عالمی است که تمام نفوس نظام هستی در او هست. نشأه طبیعت عالمیه که تمام نفوس کامله اولین و آخرین در او هستن. منتها راه برای تکاملش هم بازه. هیچکی نمیتونه. هیچکی نیاز نداره که مایوس بشه که کامل نمیشه. نه، بالاخره کاملش میکنن. حالا استکمالش یا با سختی یا بی سختی، که اگر با سختی باشه حرف از نمیدونم برزخ و قبر و عذاب قبر و امثال اینها پیش میاد، اینا زبان شرعیش. اما زبان فلسفیش اینه که هیچ کس هیچ موقع نمیشه که به طور کلی ناقص محض بمونه، بالاخره کامل میشه. این اصطلاح فلسفیش. اما اصطلاح شرعیش اینه که اینایی که کامل میشن یا به راحتی کامل میشن یا اینکه نه با سختی کامل میشن. اونایی که با سختی کامل میشن دیگه شرعا این اسمشو میگن فشار قبر و شب اول قبر و عذاب قبر و نمیدونم بعد طی مدتها همچنان عذاب میکشن و درکات جهنم و یواش یواش از جهنم هی قویتر میشن، بالاتر میان، در میان و میرن به بهشت میرن. اینا دیگه زبان اصطلاحی شرعیشه. اما زبان شرعی رو بخوای به زبان فلسفی بیان کنی همین عرایضی است که تقدیم داشتیم. تا فردا والحمد لله رب العالمين.